صفحه 192 صفحه اول اشارتون الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحده ليس فيه تركيب قوى و توايع. بحثمون در افلاک تموم شد. بحث جدیدی در محدد دیگه نداریم. البته در آینده دو مرتبه به بحث در محدد و بحث در افلاک برمیگردیم. ولی در اونجا دیگه بحث در جهات نداریم. اونجا میخوام ثابت کنیم که هر شیئی دارای میل است و فلک دارای میل مستقیم است، در خلاف اشیاء مستقیم الذهن حرکات که دارای میل مستقیم است. اونجا دو مسئله به بحث در افلاک برمیگردیم، ولی در این نمط تقریبا بحث در افلاکمون به استثنای اونجا تمام شده است. الان میخوام وارد بحث در بساط بشیم. اما دو مطلب از بحث قبل باقی مونده، من اینو عرض کنم بعدا وارد بحث فصل بشم. مطلب اول این که سوال شد حرکت اجسام مستقیمه که صاحب جهاتن چه نوع حرکتی است و حرکت افلاک چه نوع حرکتی. اینو ظاهرا از مباحث قبل میشه استخراج کرد. اجسامی که حرکت مستقیم دارن حرکتشون عینیه، یعنی در مکان حرکت میکنن و انتقال مکان برشون پیدا میشه و این چنین انتقالی رو که در مکان تحقق پیدا کنه ما حرکت عینی مینامیم. پس اجسام مستقیم فی‌الحرکات به حرکات عینی حرکت میکنن و فلک حرکتش حرکت وضعیه، حرکت عینی نداره. او محلش را رها نمی کند، از مکانش منتقل نمی شود، بلکه حرکت وضعی می کند، یعنی بر اثر گشتن دور خودش وضعش عوض می شه. حرکتش حرکت وضعیه نه حرکت عینی. پس فرق است بین حرکات مستقیمه و حرکت مستدیر. در حرکت مستدیر حرکت وضعی است، در مستقیم حرکت عینی است. البته ممکنه مستدیری علاوه بر حرکت وضعی حرکت عینی هم داشته باشه، یعنی مکان خودش هم رها کنه. یه شیء مستدیری است که در اینی که دور خودش میچرخه مکانش هم عوض میکنه، مثل این فلفلهایی که میچرخونن، این هم دور خودش میچرخه هم در زمین داره راه میره، هم حرکت عینی داره هم حرکت وضعی داره. ولی فلک حرکت عینی نداره به خاطر اینکه مکانش رو رها نمیکنه، اما حرکت وضعی داره. پس در بحثی که ما داریم اجسام مستقیم الحرکات حرکاتشون عینی است و فلک حرکتش وضعی است. این یه سوال بود که جوابش تقریبا از مطالب قبل روشن میشه، من احتیاطا ذکر کردم. مطلب بعدی اینی که من در جلسه گذاشته حرکت وضعی یعنی حرکتی که متحرک وضعش رو در اون حرکت عوض میکنه، در وضع حرکت میکنه، وضعش منتقل میشه. مثلا این نقطه فلک محاط، این نقطهش مماس بود با فلان نقطه محیط، حالا که داره حرکت میکنه اون نقطه جاش عوض میشه، جای نقطه عوض میشه. اون قسمتی که بالای فلک بود حالا میاد میشه زیر فلک، این زیر و بالا و دست راست و دست چپ و اینا عوض میشه. اینا تبدیل وضع، تبدیل مکان نیست، وضع اجزای فرضی عوض میشه. این جزء شما دست راست فلک میگرفتید، اون جزء دست چپ حالا برعکس شده، آمده مقابل جوری قرار گرفته که این شده دست چپ، اون شده دست راست. حرکت وضعی که میکنه یعنی در این اموری که تعیین کننده وضع، یعنی در این نسبت ها تغییر میکنه، در مکان تغییر نمیکنه. حرکت وضعی یعنی تغییر در نسبت ها. حرکت در مکان یعنی تغییر در مکان، انتقال در مکان. اگر انتقال در مکان باشه میگن حرکت عینی، اگر انتقال در نسبت ها باشه میگن حرکت وضعی. و در فلک هر انتقال در وضع، سلام علیکم، در فلک انتقال در وضع، انتقال در مکان نیست، پس حرکتش وضعی، حرکتش مکانی نیست. خب این مطلب اول. اما مطلب دوم، من دیروز گفتم که اجزاء محدد محدد با مرکز فاصله مساوی داره. این به عنوان مثال بود، نخواستم تعیین کنم فقط اجزای محدب. شما اگر این محدب رو عبارت بگیرید از سطوح لایه به لایه که این سطوح رو هم قرار گرفته باشن، البته سطح عمق نداره ها، هرچی هم رو هم قرار بگیرن حجم درست نمی کنه، عمق درست نمی کنه، ولی حالا فرض کنید سطح هایی که عمق داشته باشن عمق کم، این سطح ها رو هم بذارید تا کره درست بشه. هر کدوم از سطح‌ها نقاطشون با مرکز مساوی است. مثلا همین فلک محدد، یک فلک محدد یک محددی داره، یک مقعری داره، یه سطح محدد داره یه سطح مقعر. همه نقطه‌هایی که بر سطح محدد است فاصله‌اش تا مرکز یکسانه. همه نقطه‌هایی که بر سطح مقعر است همه فاصله شون تا مرکز یکسانه. بله اگر یک نقطه از محدب بگیرید یک نقطه از مقعر بگیرید فاصله شون تا مرکز متفاوته، و ما این کارو نمی کنیم. ما یه نقطه از بالا یه نقطه از پایین نمی گیریم، محدب رو می سنجیم می بینیم تمام اجزایش متشابهه، چرا؟ چون فاصله شون با مرکز یکی. دوباره می بینیم سراغ مقعر، اونم می بینیم همینطوره، تمام اجزایش فرضیش فاصله اش با مرکز یکسانه. اگر بین محدب و مقعر شما یه سطح دیگه داشتید اونم همینطور، تمام اجزای اون سطح متشابهن به خاطر اینکه فاصله تمام اجزا با مرکز برابره. اینطور نیست که ما یکی رو از اون سطح بالا، یه جزئی رو از اون سطح بالا انتخاب کنیم، یه جزئی رو از سطح پایین انتخاب کنیم، بعد این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم. خواهی این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم، مسلمه که با هم اختلاف فاصله دارن دیگه، متشابه نیستن. اینی که من دیروز عرض میکردم اجزای محدب رو با مرکز مقایسه میکنیم میبینیم همه فاصله شون متساوی است، بنابراین اجزا متشابهن، به عنوان نمونه بود. در باقی دوایری هم که در باقی سطوحی هم که فرض میشود شما میتوانید همین حکم رو اجرا کنید که در هر سطحی تمام اجزا متشابهن. این چنین نباشد که بعضی اجزا رو از یه سطح بگیرید بعضی اجزا رو از یه سطح دیگه بگیرید. اگه اون کار رو بکنید دیگه اجزا متساوی متشابه نیستن. ولی دیگه نوبت اون کار نمیرسه. وقتی خود شما همه اجزا رو اجزایی که در این سطح هستن متشابه میکنید، باز دوباره میان سراغ سطح بعدی، در سطح بعدی هم اجزا رو متشابه میکنید، در سطح سوم هم اجزا رو متشابه میکنید، معناش اینه که تمام فلک اجزاش متشابهه. منتها اونجوری دیگه ما نوبت نمیرسه که مقایسه کنید بین جزء بالایی و جزء پایینی. هر چقدر احتیاجی به مقایسه هم نیست، چون ما میخوام سطح بیرونی رو مستدیر کنیم. سطح بیرونی که مستدیر شد خود کل جسم مستدیر میشه، کل جسم کروی میشه. ما احتیاج نداریم که حتی اجزای مقعر یا اون سطوح داخلی رو مقایسه کنیم، همون سطح خارجی رو که محدب مقایسه میکنیم اقتدارش ثابت میشه، اقتدار اون که ثابت شد کرویت جسم نتیجه گرفته میشه و ما غیر از این احتیاجی نداریم، لذا داخل در اون مقایسات نمیشه، وارد در اون مقایسات نمیشه. خب این مطلب دو تا مطلب بود مربوط به گذشته. اما بحث فعلیمون، مصنف جسم بسیط رو تعریف میکنه به تعریفی که در اون تعریف کلمه طبیعت اخذ میشه و خواجه به خاطر توضیح کلمه طبیعت طبیعت رو معنا میکنه. بعد از معنا کردن قیودی رو که در این معنا اعتبار شده توضیح میده. اجسام تقسیم میشوند به دو قسم، مرکب و بسیط. اجسام عنصری، اولا این تقسیم رو بسیط‌تر مطرح کنم، اشکالی نداره، اگرچه بعض اجسامش مورد بحث ما نیستن ولی مفصل‌تر تشریح بشه بهتره. اجسام تقسیم می شوند به تقسیم اولی به دو قسم، یکی جسم عنصری یکی جسم فلکی. الان جسم فلکی مورد بحث ما نیستن لذا این قسم رو کنار می زنیم، میام سراغ جسم عنصری. جسم عنصری تقسیم می کنیم به تقسیم ثانوی چون یک تقسیم قبلا گذاشت اون میشه تقسیم اولی، تقاسیم بعدی همشون میشه من ثانوی. یعنی دوباره هر یکی از اقسام اون تقسیم اولی رو تقسیم بکنید تقسیمتون ثانوی، بار سوم تقسیم کنید بازم ثانوی، بار دهم تقسیم کنید بازم ثانوی. ثانوی یعنی مالای سر اول، یک تقسیم اولی دارید بقیه تقسیمات همش ثانویه. الان تقسیم کردید جس رو به عنصری و فلکی، این شو تقسیم اول چون مسبوق به تقسیم دیگر نیست، میشه تقسیم اول. بعد دو مرتبه یکی از اقسام رو که عنصری باشه تقسیم میکنید، این میشه تقسیم ثانی. تقسیم میکنید عنصری رو به بسیط و مرکب، بسیط رو تقسیم میکنید به 4 قسم، مرکب رو تقسیم میکنید به 3 قسم. مرکب عبارت است از جماد و نبات و حیوان، انسان هم یکی از مصادیق حیوان، اونو دیگه جداش نمیکنید. پس عنصر مرکب، هر جا گفتیم عنصر مرکب منظور همین سه تاست، جماد، نبات، حیوان. عنصر بسیط 4 تاست، آب و خاک و آتش و هوا، این 4 تا میشن عنصر بسیط و اون سه تا میشن عنصر مرکب. فعلا ما در عنصر مرکب بحث نداریم، عنصر مرکب بعدا بحث میشه انشالله. الان بحث ما در عنصر بسیط، یعنی این 4 تا میخواییم جسم بسیط رو معنا کنیم. الان به طور مطلق بحث میکنیم، جسم بسیط به طور مطلق بحث میشه، چه بسیط عنصری باشد چه بسیط فلکی باشد. البته فلک غیر از جسم بسیط جسم دیگه نداره، ما فلک مرکب نداریم، فلک همش بسیطه. اما عنصر دو قسمه، ما الان بحث بسیط میکنیم یعنی عنصر مرکب خارج میشه، ولی عنصر بسیط 1 فلک 2 هر دو مورد بحث ما هستند. ما الان میخوام جسم بسیط رو معنا کنیم، کاری نداریم جسم بسیط فلکیست یا عنصری. جسم بسیط رو میفرمایند اونیست که دارای یک طبیعت باشه. طبیعت اصطلاحاً بر نفس اطلاق نمیشه، اما طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع و طبع رو بر نفس اطلاق میکنه اما طبیعت رو بر نفس اطلاق نمیکنه. فلک نفس دارد، جسم بسیطیست که نفس دارد، عنصر جسم بسیطیست که طبیعت دارد. حالا این همه توضیح داده میشه معلوم میشه که طبیعت چیست، نفس چیست. فلک جسم بسیطیست که نفس دارد و عنصر جسم بسیطی است که طبیعت دارد. الان در تعریف طبیعت اخذ شده، بنابراین تعریف مربوط میشه به جسم بسیط عنصری نه به جسم بسیط فلکی. این تعریف مربوط به فلک نمیشه به خاطر اتخاذ کلمه طبیعت. خواجه ابتدا به همین روش وارد بحث میشه که جسم رو، جسم بسیط رو جسم عنصری میگیره و طبیعت هم همون طبیعتی که در عناصر موجوده معنا میکنه. بعد که این مطلب تمام شد میگه طبیعت رو میشه قریب به طبع قرار داد به طوری که شامل نفس هم بشه، اون وقت تعریف مطلق میشه، هم شامل جسم بسیط عنصری میشه هم شامل جسم بسیط فلکی میشه، چون طبیعت رو ایشون مانند طبع و طباع قرار میده که نفس هم درش مندرج باشه. ولی در وقتی که داریم تعریف میکنیم دقت داشته باشیم در این مسئله که عرض میکنم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم طبیعت رو ایشون نفس رو اخراج میکنه، میگه با فلان قید نفس خارج میشه، یعنی طبیعت اصلا کاری به نفس نداره. بعدن تعمیم میده طبیعت رو قریب میکنه با طبع، میگه چون طبع شامل نفس میشه این طبیعت هم به خاطر قربش به طبع شامل نفس میشه، نه طبیعت نفس شامل نفس بشه. طبیعت شامل نفس نمیشه، همونطور که مشاهده میکنید بعدن خواجه میگه چی، طبیعت قیدی میاریم که نفس اخراج بشه. پس این دو تا حرف خواجه با هم تلافی ندارن، در یه جا میبینی نفس اخراج میکنه، در یه جا میبینی نفس ادخال میکنه. اونجا که اخراج میکنه چون نظر به طبیعت داره، اونجایی که نفس داخل میکنه طبیعت رو به وزان طباع میگیره، و چون طباع شامل نفس میشه طبیعتی هم که به وزان طباع باشه شامل نفس میشه. حالا اینو عرض میکنم، دارم به طور مجمل میگم، تفصیلش انشالله همه روشن میشه. فقط خواستم وقتی کاری بکنم که وقتی تفصیل خونده شد به نظر شما نرسه که کلمات خواجه با هم ناسازگاره. کلمات خارجه ناسازگاری نداره. اینا همه انشاءالله توضیح داده میشه. جسم بسیط اون است که دارای یک طبیعت باشد و درش ترکیب قوا و تبایع نباشد. به جسم خودمون و بدن خودمون توجه میکنیم، میبینیم که درش قوای متعدد هست و طبیعت های مختلف. مثلا یک قسمت از جسم ما که چشممونه درش قوه باطن است، قسمت دیگری که گوشمونه درش قوه سامع است. چشم قوه چشم غیر از باطن، باطنه قوه ایست موجوده در چشم. گوش هم غیر از سامع است، سامع قوه ایست موجوده در گوش. چشم یه جسمه ولی باطنه قوه است، قوه موجوده در این جسم. یعنی ممکنه کسی چشم داشته باشه باصره نداشته باشه، باصره اون قوه است نه خود این چشم. بعد این نابینه ها این چشم خیلی سالم میاندن اما نمیبینه چشمشون، به خاطر اینه که عضو دارن باصره رو ندارن. پس باصره قوه است، حال در جسم. وقت این جسم دارای این قوه است، اون جسم دیگه دارای قوه دیگه است. چرا؟ چون ما یک جسم مرکبیم. چون جسم مرکبیم ممکنه قوای مختلف داشته باشیم. در این بخش از جسم قوهی باشد، در بخش دیگر قوهی دیگر. همچنین تبایع مختلف. طبیعت رو بعدا معنا میکنیم به مبدا الحرکت. حالا من خلاصه شده رو برد میکنم ولی تعریف طولانی تر از اینه. تعریف میکنیم به مبدا الحرکت. حرکت های بدن ما مختلفه. مثلا فرض کنید که قوه هاضمه هم داره حرکت میکنه، قلبم که ضربان میکنه نوعی حرکته، دست ما و پای ما که حرکت میکنه نوعی حرکته، ولی حرکت ها فرق دارن، طبیعت هاشون فرق دارن. پس ما دارای تبایعی هستیم مختلف و دارای قوایی هستیم مختلف. چرا؟ چون جسممون جسم مرکبه. اگر جسم مرکب باشد میتواند دارای تبایع و قوای مختلف باشد. اما جسم بسیط یک طبیعت دارد، یک قوه دارد، نه بیشتر، ولذا یک فعل انجام میدهد. اینا همه انشاءالله باید بیان بشه. پس جسم بسیط اونیست که دارای طبیعت واحد است و مرکب از قوا و تبایع نیست. جسم مرکب است که مرکب از تبایع و قواست. چون جسم مرکب، طبیعت های هر بخشی و همچنین قوای حال در هر بخشی ممکن است با طبیعت ها و قوای حال در بخشی دیگه فرق کنه. بنابراین جسم مرکب میتواند دارای تبایع متعدد و دارای قوای متعدد باشد، ولی جسم بسیط دارای یک طبیعت است نه بیشتر. صفحه 192 هستیم، سطر اول. اشارتون که فصل چهارمه. الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحدتون. جسم بسیط اونیست که دارای یک طبیعت باشه، که طبیعت رو معنا میکنه. لیس فیه ترکیب و قوا و تبایع. در این جسم بسیط ترکیب و قوا و تبایع نداریم، یعنی قوای متعدد و تبایع متعدد نداریم. این عبارت مصنفه که ما در ضمن چند صفحه تشریحش میکنیم، یعنی عبارت با این توضیحی که دادیم تمام نشد، توضیحات بیشتری در موردش داریم. وقتی همه توضیحات معلوم شد این عبارت به طور کامل جا میفته. ایشون میفرماد یرید و خادم میفرماد یرید و مصنف بیان کند حال بساعت من الاجسام را، یعنی اجسام بسیطر رو میخواد حالشون رو بیان کنه، نه اینکه اونا رو بشموره، میخواد حالشون رو بیان کنه. و نحن قد ذکرنا حال، یعنی احکام، اولا تعریف ثانیا احکام. و نحن قد ذکرنا فی عدت مواضع که طبیعت تطلق و علام آنیم. طبیعت معانی مختلف داره. یه روزی هم من تمامی معانی رو آمدم خوندم براتون. آمدم نخوندم؟ بله کاغذش رو آوردم، اگر چطور نخوندم نمیدونم. بله حدود 7-8 تا معنا داره. طبیعت 7-8 تا معنا داره. بعضیش در فلسفه کاربرد داره، بعضیش در طب کاربرد داره، اونا بالاخره آیه اون مصمم نخوندم دیگه نمیدونم کشاف و اطلاعات الفنون اونجا آدرس دادن. بله اونجا معنای طبیعت هست، البته سه جلدی نیست، اون کتاب دو جلدیه. حالا اگر این خبری که دادید مثل خبر قبلی تنه مثل این خبر باشه، معلوم مثل من خوندم شما یادتون نیست. و نحنو وزدکر نافی عدت موازه که طبیعت تطلق آل معانی وزدکر ناف بعد تلکل معانی رو به حسب حاجت در جایی حاجت به معنایی داشتیم ذکر کردیم، حالا حاجت به یه معنای دیگه داریم که اون ازش میکنیم، که البته معنای رایج طبیعت هم نیست که ایشون در اینجا ذکر میکنه، که این دیگه مهمترین معناست از بین اون معانی. من قبل از اینکه تعریف رو بخونم یه توضیح مختصری میدم، کامل نه، کاملش انشالله برعرض میکنم. طبیعت حلول میکند در جسم و در همون جسمی که حلول کرده حرکت ایجاد میکنه یا سکون درست میکنه، یعنی عامل حرکت خود همون محلش میشود یا عامل سکون همون محلش میشود، نه عامل حرکت دیگه بشه. البته ممکنه بعد از اینکه عامل حرکت خودش شد عامل حرکت بیرونی هم بشه، مثلا اون قوهی که در دست منه، طبیعتی که در دست منه عامل حرکت میشه. خب وقتی دست من حرکت کرد کتابی هم با خودش حرکت میده، اشیاء بیرونی هم حرکت میدن، ولی اون دیگه مورد بحث ما نیست. ما میخوام ببینیم این عامل مستقیما چی رو حرکت میده، مباشرتا چی رو حرکت میده، با واسطه چیزهای دیگه حرکت میده، به اون کاری نداریم. خب طبیعت اگر در جسمی باشد مبدأ و عامل حرکت و سکون اون جسم خواهد بود. بعد توضیح میدیم که مبدأ اول است، بعدا بیان میکنیم که به ذات سکون و حرکت، به ذات نه بالعرض، به ذات رو یک بار قید محرک میگیریم، یک بار قید متحرک، لا بالعرض رو هم یک بار قید متحرک میگیریم، یک بار قید محرک، فرق میکنیم. اینا همه رو یکی یکی ذکر میکنیم. فعلا به طور خلاصه برای اینکه بتونیم عبارت رو بخونیم عرض کردم طبیعت در یک جسم حلول میکند و مبدع و عامل حرکت همان جسم میشود، یا مبدع و عامل سکون همان جسم میشه. اونی که مبدع حرکت و سکون خود جسم است طبیعت جسم است. این تفسیر مختصر بود، مفصلش انشالله با بیان قیود معلوم میشه. فمن ها، یعنی از جمله اون معانی که برای طبیعت شده این است که گفته شود انها، یعنی طبیعت، مبدأ اول لحرکت ما یکون فیه و سکونهی به ذات لا بالعرض. این کلش تعریفه، تعریف طبیعته. طبیعت مبدأ، یعنی مبدأ فاعلیه، یعنی همونطور که عرض کردم عامله، عامل اول است، مبدع اول است. اینو همه معلوم میشه چرا این قید آمده. برای حرکت ما، یعنی حرکت جسمی که یکون این طبیعت فیه، یعنی در اون جسم، عامل حرکت اون جسمی است که این طبیعت در اون جسم قرار گرفته. و سکونی حتی بر حرکته، یعنی عامل حرکت و سکون چنین جسمی است. به ذات لا بالعرض، به ذات لا بالعرض رو فعلا معنا نمی کنن. بعدن که خواستیم تبیین کنیم که مربوط است به محرک یا مربوط است به متحرک، اون وقت تبیین کامل می شود. حالا یکی یکی از مفردات این تعریف رو بیان می کنیم تا مجموع تعریف روشن بشه. اولین مفردی که در این عبارت آمده کلمه مبدأه. مبدع به چهار قسم تقسیم میشه، همونطور که در جاهای خودش خوندید. مبدع فاعلی یک، قائد و سوریس مادی چهار، چهار تا مبدع ما داریم. در اینجا مراد مبدع فاعلی، طبیعت مبدع فاعلیست، نه سوری، نه مادی و نه قائد، بلکه مبدع فاعلیست، یعنی ایجاد کننده است. ایجاد حرکت یا ایجاد سکون میکنه. پس مراد از مبدأ فاعلی تنهاست. مراد از حرکت قید اول رو بعداً بیان میکنیم، چون خواجه بعداً بیان کرده. مراد از حرکت هر چهار نوع حرکته. حرکت رو فلاسفه مشاد چهار قسم میدیدن و صد را یک قسم اضافه کرد، شد پنجتا. دیگه بیش از پنجتا رو قبول نداشت. ولی بعضی ها این آخری ها حرکت در بعضی مقولات دیگر را اجازه دادن، حالا ما کار به اون قول نداریم. و به این ترتیب قائل به حرکت در حرکت شدن، که حالا درسته غلطه فعلا موضوع بحث ما نیست. حرکت رو مشاهده در چهار عرض میدیدن. یکی در کمیت، بچه رشد میکنه، بزرگ میشه، اندازش در اندازه حرکت میکنه، در اندازه حرکت میکنه به سمت بزرگ شدن. یکی در حرکت در کیف، سیبی که سبزه بعد از این که رو به رسیدن میره اول میشه زرد، بعد میشه سرخ. حرکت در کیف میکنه، یعنی در لون. لون هم یکی از کیفیاته. سوم حرکت در وضع، که در همین اول بحث اشاره کردن، یعنی جسمی نسبتش را عوض می کند، حرکت در وضع میشه. مثلا فرض کنید که ما طوری ایستادیم که پشت داریم میریم جلوی در میستیم، وضعمون و نسبتمون با در عوض میشه. تا حالا به ما گفته میشد که پشت در هستیم، حالا جلوی در هست. وضعمون یعنی نسبتمون با در عوض میشه. گاهی از اوقات هم که همین ایستادیم پامون پایینه، دستمون بالاست یا سر بالاست، گاهی برعکس میشیم، دستو میذاریم پایین، پا رو میبریم بالا. اینم باز یه نوع حرکت در وضعه. نسبت اجزا رو به هم میزنیم، نسبتمون با بیرون عوض میشه، نسبت اجزا رو به هم نمیزنیم. گاهی هم نسبت اجزا به هم میخوره در یه جسمی که قابل است که اجزاش به هم بریزه. نسبت اجزا به هم بخوره یا نسبت کل به بیرون به هم بخوره، در هر دو صورت تغییر در وضع پیدا شده و حرکت وضعی رخ داده. اینم حرکت وضعی. چهارم حرکت در عینه. عین یعنی نسبت الی المکان. وقتی من در این مکان نشستم به این مکان نسبت دارم، وقتی بلند میشم میرم جای دیگه نسبتم رو با مکان عوض میکنم، یعنی که حالا به این مکان نسبت داشتم، حالا به مکان دیگه نسبت دارم. پس در عین حرکت میکنم، در عین این در نسبت الی المکان، نسبت به مکانم منتقل میشه، این میشه حرکت در عین. که البته حرکت در عین حرکت مکانم میگن، منتها به اصطلاح فلسفی بهش گفته میشه حرکت در عین. پس ما سه چهار نوع حرکت داریم که همه حرکت در اعراضن: حرکت در عین، حرکت در وضع، حرکت در کم، حرکت در کیف. این چهار تا رو همه قبول داشته، بعدی ها رد نکردن بلکه اضافه کردن. صدر ها گفتش حرکت در جوهر هم داریم، نه تنها حرکت در عرض داریم بلکه حرکت در جوهر هم داریم. و بعدم گفت علت اون چهارت حرکتی که در عرضه، علتش اینی که حرکت در جوهر رخ میده. چون در جوهر حرکت پیدا میشه، حرکت در عرض پیش میاد، چون عرض تابع هست. اگر جوهر حرکت نکنه، عرض چطوری میتونه متغیر باشه؟ باید جوهر تغییر کنه که اون تغییر میکنه. خلاصه استدلالهایی هم داشته بر حرکت جوهری، حرکت جوهری هم اضافه کرده. اما در زمانی که خواجه داشته این کتاب می‌نوشته، حرکت جوهری مطرح نبوده. لذا حرکت رو بر چهار حرکت تطبیق می‌کنه. که همون چهار حرکت عرضی میگه مرادمون از حرکت، حرکت در کیف و کم و وضع و عینه. طبیعت مبدا هر چهار نوع حرکته. طبیعت سیب است که رنگ سیب رو متغیر می‌کند در حین حرکت. طبیعت بچه است که اندازه این بچه رو متغیر میکنه. و طبیعت انسان است که از این مکان به اون مکان میرود یا وضعش رو با مثلا فلان در و فلان دیوار عوض میکنه. اینا طبیعت ها هستن که عامل این حرکت ها هستن. پس طبیعت مبدع است برای حرکت، هر نوع حرکت از این حرکت های چارگانه. خب دو تا غیر از قیود تعریف رو توضیح دادیم، یکی اینکه مبدع باشد، طبیعت مبدع است، یکی اینکه مبدع است لحرکتین. اما آیا یه سوال بیرونی داریم که این طبیعت که مبدع است دائما فعال است، مبدعی است که دائما مبدع است لحرکتین یا نه؟ میفهمن نه، دائما مبدع حرکت نیست، بلکه شرط دارد. اگر این جسم از محل طبیعی و موضع طبیعی خارج شد، اون طبیعت به فعالیت می افتد و او را حرکت می دهد تا دو مرتبه به سمت موضع طبیعی خودش برگردد. ولی اگر در موضع طبیعی بود، حرکتش نمی ده، ساکن نگاهش می دارد. طبیعت در اون هنگام هم داره فعالیت می کنه، ولی دیگه مبدأ حرکت نیست، مبدأ سکونه، مبدأ حرکت نیست. پس در صورتی مبدأ حرکت می شود که این شرط حاصل باشد، یعنی جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد. اگر در موضع طبیعی باشد، مثلا سنگ روی زمینه، یا اگر هم بردیدش بالا در یه قرارگاهی گذاشتیدش، این طبیعت در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، ولی یعنی سنگ در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، طبیعتش دیگه مبدا حرکت نمیشه. اما اگر سنگ رو بردید بالا در یه قرارگاه محکمی هم قرارش ندادید، وسط هوا برش کردید، این موضع طبیعیش نیست. چون موضع طبیعیش نیست، به سمت موضع طبیعی پیش میاد تا یه قرارگاه آرامی پیدا کنه، اونجا میسته. پس در صورتی که شی از موضع طبیعی خودش بیرون بیاد حرکت میکنه. مثلا فرض کنید یک هوا موضع طبیعیش بالاست، بالاتر از آب است. شما توپی رو پر هوا کردید، بادش کردید، پر هوا شد. خب این چون هوا توشه، از آب سبکتره و میخواد بالا بزنه از آب، اینو بردید زیر آب، این فشاری بر دست شما میره، وقتی برش شدید حرکت میکنه. اون طبیعتشه که حرکتش میده به سمت بالا، وقتی آمد روی آب زیبان میشه، که بالاخره به موضع طبیعی خودش که روی آب رسیده. آتش هم همینطوره، دود هم همینطوره، بخار هم همینطوره. اینا وقتی میبینید وقتی که متکون میشن به سمت بالا میرن، حرکت میکنن به سمت بالا، چون موضع طبیعیشون این پایین نیست، به موضع طبیعی که رسیدن آرام میگیرن. البته ماها نمیبینیم، این آتشی که روشن میکنیم همونطور که عرض کردم قبلا، این از شعله میبینید که بالا میره و یه موجی در هوا ایجاد میکنه، تا یه جایی ما این موجو میبینیم، بعد دیگه نمیبینیم. ولی خب این بازم همینطور میره بالا تا وارد کره آتش بشه، اونجا آرام میگیره چون موضع طبیعیش اونجاست. هوا هم همینطوره، هوا موضع طبیعیش روی آبه، لذا این توپ وقتی میاد روی آب دیگه تمام میشه. موضع طبیعی هوا از روی آب است تا کره آتش، هر جا قرارش بدید باز میشه، هر جا قرارش بدید میشه. البته تعیین جا دست ماست، ولی خود این موضع وسیع مال هواست. اول هوا قرارش بدید وای میشه، وسط بیاریدش وای میشه، بالاتر ببرید همون جا میشه، چون همش موضع طبیعی میشه. ولی خب ما تعیین موضع طبیعی براش میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید که میاریمش رو آب دیگه کارش نداریم. اما اگر همین توپ رو باز کنید، هواشو برید بالا، اون بالا رها کنید، ببینید همون بالا هست دیگه، نه پایین نه بالا میره، چون موضع طبیعیش همون قسمت از هواست. کل این خاک قسمت طبیعی است، موضع طبیعی است برای اشیای چرتنس خاک باشن، برای اشیای سنگی. آب هم موضع طبیعی است برای بعض اشیا، برای خدا، برای خدا. هوا کل اون قسمت موضع طبیعیشه، نارم کل اون قسمت. این چهار تا عنصر رو رها کنی به سمت مرکز، به سمت موضع اصلیش بیاد، مگر اینکه در موضع طبیعی خودش باشه، که در اون صورت دیگه حرکت نمی کنه. پس طبیعت مبدا حرکت است در صورتی که جسم از موضع طبیعی خودش بیرون بیاید. اگر در موضع طبیعی خودش باشد، دیگه طبیعت مبدا حرکت نیست، بلکه مبدا سکونه. حالا این چند تا قیده که گفتم از رو تطبیق کنم. و یرادو، در این تعریفی که گفتیم، اراده می شود به مبدا، مبدا فاعلی تنها. اون سه قسم مبدا رو در اینجا منظور نداریم. و یراد بالحرکه انواع چهارگانه حرکت، یعنی حرکت عینی و وضعی و کمی و کیفی، چه گفتن. و مراد به سکون ما یقابل الحرکه هست جمیعن. جمیعن یعنی هر چهار حرکت. یه وقت میگیم سکون منظورمون سکون عینی، یه وقت میگیم سکون سکون وضعی، یا سکون کمی یا سکون کیفی. یعنی همونطور که حرکت به چهار قسم تقسیم میشود، سکون هم به چهار قسم تقسیم میشه، که چهار قسم سکون مقابل چهار قسم حرکت. وحی یعنی این طبیعت به انفرادها لا تکونو مبدأ للحرکت و سکون، به تنهایی مبدأ حرکت و سکون نیست، بلکه شرط داره. در صورتی مبدأ حرکت است که جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد، در صورتی مبدأ سکون است که جسم در موضع طبیعی خودش باشد. پس طبیعت به اضافه شرط خروج از موضع طبیعی مبدأ حرکت است. طبیعت به اضافه شرط وقوع در موضع طبیعی مبدأ سکون است. خود طبیعت به تنهایی نه مبدأ حرکت نه مبدأ سکونه. این شرط وقتی اضافه میشه مبدأ حرکت یا سکون میشه. شرط اگر خروج از موضع طبیعی باشد مبدأ حرکت، وقتی زمینه شد طبیعت مبدأ حرکت قرار میده. اگر وقوع در موضع طبیعی باشد، وقتی زمینه شد طبیعت رو مبدأ سکون قرار میده. وحیه یعنی طبیعت به انفراده ها به تنهایی بدون زمینه شدن اون شرطی گفته شد. لا تکون و مبدأ للحرکت و سکون معن، یعنی نه مبدأ حرکت است نه مبدأ سکون است. این معن در جای دیگه اگر بود به معنای با هم بود، اما در اینجا چون در سیاق نفی معنی هیچ کدوم نه. لا تکون و مبدأ للحرکت و سکون معن یعنی هیچ کدوم، نه یعنی مبدأ هر دو با هم نیست. هیچ وقت مبدأ هر دو با هم نیست، چه شرط اضافه بشه چه نشه. یا مبدأ یکیست یا مبدأ هیچ کدوم نیست. اگر شرط همراهش نباشه مبدأ هیچ کدوم نیست، اگر شرط همراهش باشه مبدأ یکی هست. و چون همیشه یکی از دو شرط همراه دارد، پس همیشه مبدأ یکی هست. هیچ وقت اتفاق نمیفته که مبدأ هیچ کدوم نباشه، که هیچ وقت خالی از این دو شرط نیست، یا اون شرط رو داره یا این شرط. بل ما انزیاف شرطین، یعنی یکی از دو شرط باید زمینه شود تا حرکت درست بشه، یه شرط دیگه زمینه شود تا سکون درست بشه. پس دو شرط باید زمینه بشن، منتها علی سبیل البدله، یک نباهم. اون دو شرط اینه: هما عدم الحالت الملائمه، جسم حالت مناسب خودش رو نداشته باشه، یعنی در موضع طبیعی نباشه، حالت مناسب نداشته باشه. در این صورت طبیعتش مبدأ حرکت می شود تا او رو به سمت حالت ملائم برساند. و وجود حالت ملائم که شرط است برای سکون، یعنی اگر جسم حالت ملائم داشته باشه، طبیعت او را ساکن نگه می داره و حرکتش نمی ده. خب کدوم بیان؟ همین که شرط رو گفتیم، این شرط رو در حرکت عینی من تطبیق کردم، ولی اختصاص به حرکت عینی نداره. یک میوه حالت ملائمش این است که به نهایت خودش که رسیدنه وارد بشه، یعنی برسه از اون حالت کال بودن در بیاد. یک سبی حالت ملائمش این است که به اون درجه کمالش برسه. تا وقتی حالت ملائم برای سیب نیست، مبدأ او را در این کیفیت حرکت میدهد تا به اون حالت ملائم برسه. به حالت ملائم که رسید دیگه حرکتی رخ نمیدهد، اگر بخواد بمونه دیگه میپوسه یا از درخت میفته، دیگه حرکت صورت نمیگیره. در اون بچه هم تا یه سنی که سن رشد حرکت صورت میگیره، بعد دیگه چون به حالت ملائم که ملائم این بدن است میرسه، دیگه رها میکنه، سن رشد متوقف میشه. البته چاقی و لاغری اینا بعدن ممکنه به وجود بیاد بعد از سن رشد، ولی دیگه این رشد حساب نمیکنه. رشد با چاقی و لاغری فرق داره. انشالله در 93 اینا مطرح خواهد شد. در 93 که مباحث نفس پیش میاد، این مباحث هم توضیح داده میشه انشالله. همچنین در حرکت وضعی اگر شیء وضعش نامناسب باشه، طبیعت او رو حرکت میدهد تا به وضع مناسب برساند. وقتی به وضع مناسب رسوند دیگه حرکت نمیده، مبدا سکون میشه. پس این مبدا شدن طبیعت برای حرکت در حال عدم ملائمت و برای سکون در حال ملائمت اختصاص به حرکت عینی نداره. در هر چهار حرکت جاری میشه. من در عینی به عنوان مثال تصویرش کردم. خب حالا قید بعدی، لحرکت ما یکون و فیه و سکونهی. قید ما یکون و فیه هم اضافه کردیم تا حرکت ثنائی و حرکت قصری خارج شود، چون بحث ما در حرکت طبیعی است. حرکت رو به 3 یا به 4 تقسیم میکنیم: حرکت طبیعی، حرکت ثنائی، حرکت قصری و حرکت ارادی. این که گفتم بیا 4، چون حرکت ارادی رو میشه در طبیعی مندرج کرد. اگر طبیعت رو به معنی عام بگیریم که شامل نفس هم بشود، طبیعت ارادی داخل در طبیعت طبیعی میشه، چون حرکت حرکت ارادی داخل در حرکت طبیعی میشه، چون طبیعت شامل نفس میشه. حرکت طبیعی به طبیعت منتسب است، حرکت ارادی به نفس. وقت اگر طبیعت شامل هر دو شد، یعنی هم شامل طبیعت شد هم شامل نفس شد، وقت حرکتش میتواند طبیعی باشد میتواند ارادی باشد، که حرکت طبیعی ارادی رو میشه 1 حساب کرد. لذا گفتم 4 یا 3. اما حرکت قصری و ثنائی دو جسم جداست، اونا دیگه داخل در اقسام دیگه نمیشن که ادغامی صورت بگیره و اقسام کم بشه. حرکت ارادی همونطور که الان توضیح دادم، حرکتی است که از اراده حاصل می شود و در موجودی که صاحب نفس حیوانی به بالاتر است این حرکت رخ می دهد. نفس پایین تر از حیوانی که نفس نباتی است، چون اراده نداره حرکت ارادی هم نداره. اما از نفس حیوانی به بالا، خود حیوان، انسان، جن، ملک، اینا همه حرکت ارادی دارن. یا فلک، اینا چون نفس دارن حرکت ارادی دارن. اما حرکت طبیعی حرکتی است مستند به طبیعت که عاملش طبیعت باشد. حرکت صنایعی مثل حرکت نجار که صنعتگری حرکت میدهد چوب را و به صورت تخت در میاره، یا بنایی که این مصالح بنایی رو حرکت میده، دیواری، اتاقی، چیزی درست میشه، اون بنا رو میگن مبدع حرکت صنایعی. اون نجار رو میگن مبدع حرکت صنایعی. اما حرکت قصری، حرکت قصری مثل این که سنگی به سمت بالا پرتاب شود، که حرکتی تحمیلی، یعنی حرکتی نیست که خود سنگ طالب اون حرکت باشه، حرکتی تحمیلی. مثل این که مثلا شخصی این سنگو پرتاب کنه، که اون شخص میشه مبدع حرکت قصری. پس مبدع حرکت طبیعی طبیعت است، مبدع حرکت قصری اون قاصر است، مبدع حرکت صنایعی اون صنعتگر است، و مبدع حرکت ارادی نفس است. حرکت صنایعی یه نوع حرکت تسخیریه. اون بنا این آجر رو رو هوا پرت نمی کنه که خلاف طبیعت آجر باشه. اگر این کار رو بکنه حرکت آجر میشه حرکت قصری. بنا آجر رو روی از روی زمینی که محل طبیعی است برمی داره روی دیوار میذاره که اونجا محل ملائمت برای آجر. آجر رو چه اونجا بذاری چه به زمین بذاری قرار میگیره. پس تحمیل نمی کنه چیزی رو، همون حالت ملائم عوض میکنه. این حرکت سنایی. اما حرکت قصری حالت ملائم رو زائل میکنه، عوض نمیکنه. حرکت قصری حالت ملائم اون متحرک رو عوض و زائل میکنه. اما حرکت سنایی حالت ملائم رو عوض میکنه، یعنی الان این در این حالت بعد بله عوض میکنه. اشتباه گفتم، مصداق جدیدی برای حالت ملائم درست میکنه، عوض نمیکنه. حالت ملائم هست، حالت ملائم این آجر این است که در این مصداق باشد یا در اون مصداق، این ور میذاره از این مصداق میذاره توش اون مصداق. این شرکت سنایی. نه خیر، حرکت قصری حرکتی که اون متحرک میکنن. ما الان بحث در خود حرکت نداریم که حرکت رو به کی نسبت میدیم، بحث در مبدا حرکت داریم. هنوز من بحث تموم نکردم، بحث در مبدا حرکت. خود طبیعت حرکت میکند یا مبدا میشود؟ خودش مبدا نمیشه، یعنی خودش اگه میخواست نه، طبیعت قبول میکنه، مبدا نمیشه. اگر شنیدید که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت میکنه، مطلب دیگری است که بعدا در فصول بعدی خواهیم گفت انشاءالله، که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت داره. اما فعالیتش چگونه؟ فعالیتش اینه که اون قصر قاصر رو خونسا کنه، و بعدا هم این مطلب شما گفته خواهد شد انشاءالله به بیان دیگه، این جزء بحث ما فعلا نیست. ولی طبیعت مقصور هم در این حرکت دخالت دارد، اما چی جور دخیل است این انشاءالله بعدا عرض میکنید. فعلا بحث ما در مبدا حرکت. خب این توجه کردید، مبدا حرکت اگر طبیعی باشد چی رو حرکت میدهد؟ همون چیزی رو که طبیعت در او هست. اگر صناعی باشد، مبدا حرکت صناعی باشد، امر بیرونی به حرکت میده، نجار خودش حرکت نمیده. اون حرکتی که به دستش میاره تا میخو بکوبه، این حرکت طبیعیه، حرکت صناعی نیست. حرکت صناعی اون حرکتیست که روی چوب وارد میکنه، اون حرکت حرکتیست که بر خارج این مبدا وارد میشه، یعنی خارج نجار. یا بنا وقتی که دستشو حرکت میده تا آجر از اینجا برداره اونجا بذاره، این حرکت طبیعیه، تو بدن خودش انجام میشه. ولی وقتی میخواد حرکت صناعی بکنه که آجر رو بذاره اونجا، حرکت صناعی که در آجر پیاده میشه، این امر بیرونیه، یعنی بیرون از اون مبدا حرکت این حرکت واقع میشه. در خود مبدا حرکت که نجاره یا بناست، این حرکت صناعی واقع نمیشه، یه حرکت دیگه واقع میشه که حرکت طبیعیه. این حرکت صناعی در بیرون از نجار یا در بیرون از بنا واقع میشه که حرکت آجره یا حرکت چوبه. اینا بیرون از نجارند، چوب و آجر بیرون از نجارند و حرکت در اونا باقی میشه. پس حرکت صناعی در بیرون محرک و در بیرون مبدا باقی میشه. حرکت قصری هم همینطور، سنگی که ما پرتاب میکنیم به سمت هوا، این سنگ بیرون از ماست. درسته وقتی که دستم حرکت میکنه این سنگو حرکت میده و حرکت دست من و حرکت دست من حرکتی طبیعی و در درون منه، بیرون از بدن من نیست. اما حرکتی که روی سنگ وارد میشه که حرکت قصری، بیرون از مبدا حرکت. پس طبیعی در حرکت قصری مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، در حرکت صناعی هم مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، اما در حرکت طبیعی مبدا حرکت در همون جسمی که این طبیعت هست حرکت رو ایجاد میکنه. لذا قید ما یکون فی آوردیم، مبدا حرکت حرکت رو یا سکون رو در همون جسمی که این طبیعت درش هست ایجاد میکنه. با این قید هم حرکت قصری رو بیرون کردیم، هم حرکت صناعی رو، زیرا که حرکت قصری و صناعی در بیرون از مبدا واقع میشه، نه در خود مبدا. و یراد به ما یکون فی، اراده میشود از آنچه که این حرکت یا سکون درش واقع می شود اراده می شود، آنچه که یتحرک و یسکن بها یعنی به سبب طبیعت با اون چیز جسم است. پس ما یکونفی یعنی جسم، جسمی که متحرک می شود و جسمی که ساکن می شود و مبدع حرکت یعنی یا سکون که طبیعت است در اوست. و یهتر از او بهی یعنی به این قید ما یکونفی احتراز می شود از مبادی حرکت صناعیه یا مبادی حرکت قصریه، که فعنها یعنی این مبادی لا تکون و مبادی لحرکت ما یکونفی، مبادی حرکت جسمی که این مبادی درش هستند نیست، یعنی مبادی حرکتن در جسم بیرونی، نه مبادی حرکت باشن در جسمی که این محرک و مبدع درش هست. روشن شد با توضیح که بدم. پس قید ما یکونفی هم حرکت قصدی و حرکت صناعی رو خارج کرد. قید بالاول هم چیزهایی رو خارج میکنه که میشه به درست هایی.